به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. عنوان صحبت این نوبت دین و شبه دین هست. این صحبت در زمینه آسیب شناسی دینی هست، شناخت پاره‌ای از آفاتی که بر اندام دیانت امروز ما نشسته. واقع هم این هست که در جهان امروز ما مسلمانان وضعیت دینی نابسامانی داریم و این نابسامانی خودش رو در شکلها و انهای گوناگونی هر روز ظاهر میکنه، در شکل خشونتگرایی افسار گسیخته، سقف کوتاه تسامح و مدارا با خودمون و با دیگران، از رشدماندگی معیشتی و فرهنگی، دشواری در پذیرش مقولات و نهادهای مدرن مثل دموکراسی و حقوق بشر و معضلاتی از این قبیل. آفات کثیری بر درخت دیانت ما مسلمانان نشسته و میوه‌های این درخت آفت زده معضلات و مشکلات فراوانی رو برای دینداران ما ایجاد کرده. انشاءالله در این برنامه به پاره ای از این معضلات و مشکلات اشاره خواهم کرد. مطالب خودم رو در دو بخش عرض خواهم کرد. ابتدا بر سبیل مقدمه توضیحی درباره دو مفهوم دین و شبه دین خواهم داد و بعداً چهار آفت اصلی که گریبانگیر دیانت ما در جهان جدید شده رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. خب اجازه بدید که اون مقدمه اولیه رو عرض کنم. دین اصیل در زبان انگلیسی Original Religion نامیده میشه و مراد از دین اصیل دین در بدو تولد و پیدایش خودش هست. دین آنگونه که بنیانگذار اون دین عرضه کرده. در مقابل دین تاریخی Historical Religion، یعنی دین وقتی که از منشأ اولیه خودش فراتر میره، در تاریخ و در جغرافیا روان میشه، بعد از اون اضافات فراوانی بر اون دین اولیه افزوده میشه و این درباره همه ادیان صادق هست. وقتی که دین در تاریخ و جغرافیا روان شد، دین با دینداران وارد تعامل میشه، دینداران حظ و بهره گوناگونی میبرن و این بهرهای خودشون رو بر آنچه که معارف دینی نامیده میشه اضافه میکنن. و چالش اصلی در صده‌های بعد برای دینداران این هست که حالا باید اونها از خلال این معارف دینی اون دین اصیل رو برای خودشون کشف کنن. اگر به تاریخ ادیان یهودیت، مسیحیت، اسلام، بوداییسم و غیره رجوع کنیم و اونها رو مرور کنیم، به باور من چند ویژگی عمده رو میتوان در دوران شکلگیری و پیدایش اونها شناسایی کرد، اون که اینها در حقیقت ویژگی های دین اصیل هستن. اولا دین در حالت اصیل اولیش بیش از هر چیز یک پیام هست. It's a message. یک پیام رهایی بخش. شعار اولیه اسلام در دوران پیامبر چی بود؟ قولو لا اله الا الله تفلحوا. بگو معبودی جز خدای یگانه نیست تا رستگار شوی. رستگاری یعنی رها شدن، آزاد شدن. لذا پیام دین اصیل آزادی هست، یعنی دین دعوتیست برای برگرفتن بند رقیت از دست و پای آدمیان. بعدهاست که به واسطه شاخ و برگهایی که بر دین افزوده میشه، حالا دین اصلا خودش تبدیل به بند میشه برای آدمیان، زنجیری میشه بر دست و پای عقل و روان آدمیان. اما اجالتاً در دوران اولیه دین یک پیام آزادی بخش هست. اما اینکه دین در ابتدا یک پیام آزادی بخش هست دقیقاً معناش چی هست؟ ببینید مراد از رهایی بخش بودن دین همانیست که مولانا در دفاتر ششگانه مثنوی شریف فراوان به اون اشاره میکنه. دین آمده تا آدمی رو دعوت کنه از آبگیرهای کوچک و محدود عزم رفتن به سوی دریا رو بکنه. سوی دریا عزم کن زین آبگیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر. او که در چه زاد و در آب سیاه، او چه داند لطف دشت و رنج چاه. این سخن مولاناست. سوی دریا برو، در بیکران، در بیحصار غوطه ور شو، همانی که در ادبیات دینی خداوند نامیده میشه. رفتن به سوی خداوند، هجرت به سوی خداوند، یعنی غوطه ور شدن در بیکران، در بیحصار، در بی‌نهایت. باز مولانا میگه آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و میکشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. خب حالا سوال اینجاست، اون گل و لای چیست که بر دست و پای روح آدمی زده میشه و مانع از این میشه که آدمی در بیکران و در بیحصار غوطه ور بشه؟ اون آبگیرهای تنگ و محدودیت آور چیست؟ تعصبات، جزمگرایی، تنگ نظری، خود برتربینی، خود محوربینی، اینها نمادهای همون آبگیرهای تنگ هست، آبگیرهای محدود کننده. این که میپنداری قبیله تو و طایفه تو در مرکز هستی هست، گل سرسبد هستی هست. مذهب، آداب و رسوم، شیوه معیشت، هنجارهای قوم تو و طایفه تو بهترین و برترین هست. یعنی من و مال من از همه برتر هست. این خرافه است. این چیزیست که دین اصیل اولیه در معرض دیدگان آدمیان قرار میده که اینها همه از جنس خرافه است. عالم بسی بزرگتر و فراختر از طایفه توست. لذا عبور از من و عبور از مال من، این چالشی است که دین اصیل در مقابل آدمیان قرار میده. آدمیان رو فرا میخونه تا با تعصبات خودشون، با تنگ نظری ها، خود محور بینی ها و خود برتر بینی خودشون رو در رو بشن، مواجه بشن و البته بر اونها غلبه کنن. یعنی اموری که محدودیت آور هست. دومین ویژگی که ما کمابیش در تمام ادیان جهانی در بد و تولد و پیدایششون یافت میکنیم این هست که بسیار ساده هستن. یعنی دین اصیل بسیار ساده هست، هم به لحاظ اعتقادات و هم به لحاظ شعائر و عبادات. نه دستگاه الهیات فلسفی بسیار پیچیده داره و نه رساله های علمیه قطور داره که در اون فیلمثل درباره لوگاریتم شکیات نماز توضیح داده شده باشه. دین اصیل بسیار ساده است. سومین ویژگی دین اصیل این هست که چون ساده هست حاجت به متخصص نداره. یعنی نیازی نداره که یه گروه اجتماعی مشخصی شکل بگیرن که اونا متخصصان در دین باشند و بعد مردم برای آموزش و عمل به دین حالا باید به اونها رجوع کنن. چهارمن این که دین چون یک امر تخصصی نیست و متخصص نداره، لذا نظام روحانیت هم نداره. شما کمابیش این چهار مشخصه رو، این چهار ویژگی رو در همه ادیان در شکل اصیل و اولیه خودشون یافت خواهید کرد. آنچه که امروز به نام دین در بین مردم ما شایع و رایج هست، هیچ کدام از اون ویژگی های فوق الذکر دین اصیل رو نداره، چون اصلاً دین نیست بلکه شبه دین هست. یک شباهت های ظاهری فقط با دین داره. ببینید، ما در حوزه علوم دو تا مفهوم داریم، یکی مفهوم ساینس یا علم داریم و دیگری مفهوم سودو ساینس یا شبه علم. سودو در ریشه یونانی خودش یعنی فالس، یعنی غلط. شبه علم، مراد از شبه علم این هست که یک باور یا مدعایی ممکنه خیلی ظاهر علمی داشته باشه، رنگ و لعاب علمی داشته باشه، در زرورق مفاهیم علمی قرار داده شده باشه، اما وقتی که شما اون رو در ترازوی ساینتیفیک متد، متد علمی قرار میدید، اون رو میسنجید با معیارها و موازین علمی، میبینید که با اونها جور در نمیاد. یعنی این از جنس شبه علم هست. ما در وادی دیانت هم همین رو داریم. اونجا هم ما دین داریم و شبه دین. بسیاری از اوقات متاعی که به مردم عرضه میشه و به خورد اونها داده میشه فقط ظاهر دینی داره، رنگ و لعاب دینی داره، اما در ترازوی دین اون متاع وزنی نداره. خب حالا سوال اینجاست، ترازوی دین چیست؟ وقتی که یک سخنی، باوری، عملی برچسب دینی داره، ما از کجا بدونیم که اون واقعا دینی هست، یعنی واقعا متعلق به دین اصیل هست؟ ببینید، در اسلام اون ترازو و معیار سنجش قرآن کریم هست. اسلام در اصل و اساس قرآن کریم هست. دین اسلام از اون ناشی میشه، از اون ریزش میکنه، از اون صادر میشه. دین پژوهان به درستی میگویند که ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، اینها اشتراکات فراوانی دارند و به واسطه همین اشتراکات هست که به اونها اطلاق ادیان ابراهیمی میشه. اینها، این ادیان، چهارچوب خداشناسی مشترکی دارن، دستگاه اخلاقی کما بیش یکسانی دارن، اسطوره های یکسانی دارن، مثل اسطوره خلقت انسان، اسطوره شیطان، اتوریته ها و پیامبران واحدی دارن. اما در کنار این اشتراکات، یک تفاوت بسیار عمده و مهمی بین این ادیان ابراهیمی وجود داره و اون تفاوت برمیگرده به محوری که بر حول اون این ادیان قوام میگیرن و شکل میگیرن. یهودیت قوم محور هست. Judaism is tribe centric. دینی است که بر حول تجربه و سرنوشت تاریخی قوم بنی اسرائیل شکل گرفته. مسیحیت مسیح محور هست. Christianity is Christ centric. دینی است که بر حول تجربه و زندگانی عیسی مسیح شکل گرفته. اسلام کتاب محور هست. Islam is text centric. یعنی دینی است که بر حول یک متن مقدس شکل گرفته، قرآن کریم. به عبارت دیگه، در یهودیت خداوند عمدتاً در تاریخ یک قوم خودش رو ظاهر میکنه، اراده و حکمت خودش رو در فراز و فرودهای یک قوم، قوم بنی اسرائیل ظاهر میکنه. در مسیحیت خداوند خودش رو در قالب یک فرد استثنایی، یعنی عیسی مسیح، ظاهر میکنه. اما در اسلام خداوند عمدتاً در یک کتاب و به صورت وحی خودش رو ظاهر میکنه، قرآن کریم. لذا میخوام این عرض کنم که اسلام بنابر رأی دین پژوهان عبارت است از قرآن کریم در اصل و اساس. در بدو و پیدایش اسلام مساوی بود با قرآن، تا جایی که شخص پیامبر اکرم می گفت من فقط از آنچه به من وحی می شود پیروی می کنم. در سوره مبارکه انعام آیه 50 همین معنا آمده: ان اتبعوا الا ما یوها، من فقط از آنچه به من وحی میشه پیروی میکنم. این معنا چندین بار در قرآن کریم آمده، این لذا قرآن کریم تصریح داره که شخص پیامبر اکرم مقید به تبعیت از این کتاب بود. لذا میخوام این عرض کنم که در ابتدا اسلام با قرآن کریم شروع میشد و با قرآن هم ختم میشد. قرآن در بین مسلمانان رقیب دیگری نداشت. مرجع دین برای یک مسلمان قرآن کریم بود. بعد از رحلت پیامبر اکرم دین او در تاریخ و جغرافیا روان شد و هرچه پیشتر می رفت بیشتر اصالت اولیه خودش را از دست می داد، به طوری که در قرن ششم هجری، یعنی 800 سال پیش، حکیم نظامی بسیار گلمند بود از اینکه دین اصیل پیامبر به یغما رفته. در شعری خطاب به پیامبر اکرم حکیم نظامی میگوید: دین تو را در پی آرایشند، در پی آرایش و پیرایشند، بس که ببستند برو برگساز، گر تو بیایی نشناسیش باز. میگوید که پیامبر اگر تو امروز، یعنی 600 سال بعد از رحلت، دوباره به این جهان برگردی و در بین امت خودت تردد بکنی، نمیتوانی باور کنی که آنچه به نام دین در بین اونها رایج هست همانیست که تو برای اونها آوردی. امروز اضافات و تحریفات به قدری زیاد شده که آنچه در بین ما رواج دارد دیگه دین نیست، بلکه شبه دین هست. فقط شباهت‌های ظاهری با دین داره. دیانت امروز ما شدیداً به غلو و خرافه آلوده است. نظام اعتقادی دیانت ما بسیار با غلو و خرافه آغشته شده. به شدت سبقه احکامی و مناسکی پیدا کرده، یعنی فقه متورمی داره دیانت امروز ما. در انحصار و تولیت روحانیون قرار گرفته، به طوری که در اذهان مردم حرف روحانیون حرف خداست. در زمانی الله در مرکز بود، امروز در حاشیه هست و آیت الله در مرکز قرار گرفته. خب این توضیح مقدماتی بود برای ورود به اصل مطلب. اجازه بدید در این برنامه و در برنامه آینده 4 آفتی که دامنگیر دیانت امروز ما شده و از دین شبه دین ساخته رو مطرح کنم و درباره هر کدام توضیحاتی عرض کنم. آفت اول متولیان رسمی دین هستند. متولیان رسمی دین، ببینید، هیچ کدام از ادیان بزرگ جهانی به ویژه ادیان ابراهیمی در صورت اصیل اولیه خودشون نظام روحانیت ندارند، مطلقاً ندارند. اما تدریجاً وقتی که دین از صورت یک پیام رهایی بخش و یک دعوت ایمانی تبدیل میشه به یک سری معارف اسکولاستیکی، اون وقت بنا به ضرورت نیاز به متخصصان پیدا میکنه، کسانی که متخصص در اون معارف دینی هستند. وقتی که دین از یک دعوت تبدیل به یک نهاد اجتماعی میشه، حاجت به سرپرستانی پیدا میکنه. شما امکان نداره در جامعه یک نهاد رو پیدا کنید که حاجت به سرپرست نداشته باشه. نمیتونید نهاد ریاست جمهوری داشته باشید در یک جامعه اما رئیس جمهور نداشته باشید. در ادیان هم همین اتفاق میفته. در مسیحیت اون نهاد دینی کلرجی نامیده میشه و در اسلام شیعی روحانیت. شما اگر از روحانیون بپرسید که روحانی کیست، ویژگی هایی که یک فرد روحانی رو از سایر افراد در اجتماع ممتاز و متمایز میکنه کدام هستن، احتمالاً سه تا ویژگی رو برای شما برخواهند شمرد. یکی تقوا هست، دومی علم دینی است و سومی هم عمل دینی. یعنی روحانی یک فردی است که بسیار آدم با تقوایی هست، آدم پارسایی هست، علم دینی فراوانی داره و به امور دینی مردم میپردازه، مثل نماز جماعت، مثل سفر حج و مسائلی از این قبیل. اما واقع امر این هست که این ویژگی ها مقوم نظام روحانیت نیستند. بسیارند کسانی که با تقوا هستند، علم دینی فراوان هم دارند، آشنا و متبحر در علوم دینی هستند، به رفع و فتق امور دینی مردم اهتمام می‌ورزند، اما در این حال روحانی هم نامیده نمیشن. پس باید استوانه نظام روحانیت رو در جای دیگری جستجو کرد. روحانیت یک صنف از اصناف اجتماع هست. ما در جامعه صنف بزازان داریم، صنف خاربار فروشان، صنف طلا فروشان داریم. وجه مشخصه یک صنف اشتراک در شیوه ارتزاق و امرار معاش هست. افراد اون صنف از کجا نان میخورند. روحانیون در همه ادیان بلا استثناء از راه دین نان میخورند، از راه دین امرار معاش و ارتزاق میکنند. اونها واعظان و خطیبان حرفه‌ای هستند. حرفه اونها این هست، یعنی آنچه که پیامبران به رایگان به مردم میدادند، اینها در قبالش مزد میگیرند، اجرت میگیرند. در قرآن کریم بیش از 20 بار از زبان پیامبر بزرگوار اسلام و از زبان سایر پیامبران نقل شده که برای ابلاغ پیام و برای دعوت مردم به دین مزدی و اجرتی نمی طلبند. قل لا اسألکم علیه اجرا، در سوره مبارکه انعام آیه 90 آمده. بگو برای رسالتم از شما هیچ مزدی نمی خواهم. مولانا هم در مثنوی به همین اشاره داره. هر نبیی گفت با قوم الصفا، من نخواهم مزد پیغام از شما، من دلیلم حق شما را مشتری، داد حق دلالیم هر دو سری. مولانا اینجا استشهاد میکنه به آیه 29 در سوره مبارکه هود که فرمود از زبان نوح علیه السلام: یا قوم لا اسألکم علیه مالا این اجری الا علی الله. ای مردم، از شما مزدی نمیخواهم، مالی نمیخواهم، که مزد مرا خداوند تعهد کرده است. لذا آنچه که پیامبران به رایگان در اختیار مردم می‌گذارند، روحانیون در قبالش اجرت می‌طلبند. اما روحانیت به عنوان یک صنف، به عنوان یک طبقه اجتماعی، یک نهاد اجتماعی تدریجاً شکل می‌گیره. تدریجاً پیچیده میشه، انسجام تشکیلاتی و سازمانی بیشتری پیدا می‌کنه. کلیسای کاتولیک و همینطور دستگاه روحانیت شیعه حقیقتاً یک دستگاه بروکراتیک هستند. They are a bureaucratic organization. مثل هر دستگاه بروکراتیکی سلسله مراتب دارند، ضوابط و مقررات ویژه خودشون رو دارند، آرایش و پوشش مخصوص به خودشون رو دارن، دروس و علوم مخصوص به خودشون رو دارن و اونها رو تعلیم می‌بینن. و در ایران امروز حتی روحانیون دادگاه ویژه برای خودشون دارن، زندان ویژه دارن. یعنی یک فرد روحانی در یک بند عمومی زندان زندانی نمیشه. همه اینها دلالت بر این داره که روحانیون خودشون رو از سایر طبقات در اجتماع مجزا میکنن، جدا میکنن تا خودشون رو ممتاز بکنن. یکی از حربه هایی که روحانیون در همه ادیان به کار میبرن برای اینکه دین رو در انحصار خودشون در بیارن، برای اینکه موقعیت ممتاز خودشون رو در جامعه تثبیت کنن، این هست که اعتقادات مردم، احساسات دینی مردم رو کانالیزه می کنن به مراکزی که در قبضه خودشون هست، کانالیزه می کنن به مراکزی که در کنترل خودشون هست. و وقتی که اعتقادات و احساسات مردم وارد اون مرکز شدن، اون موقع دیگه در قبضه اونها خواهند بود، در کنترل اونها خواهند بود. برای مثال در جامعه خودمون، اون مراکزی که انحصاراً در تولیت و در کنترل روحانیون هستن کدامند؟ زیارتگاه‌ها، امامزاده‌ها، قبور ائمه، این اماکن امروز عملاً عبادتگاه‌های شیعیان هستند. تا جایی که همین امسال به جای حج میلیون‌ها نفر شیعه از شهرها و روستاهای مختلف در خاورمیانه پیاده به کربلا رفتن تا برای وهابی‌ها یک پیامی بفرستن که اگر خانه کعبه در اشغال شماست، چه باک که ما قبر حسین رو داریم، به گرد او طواف می‌کنیم. لذا اصلا تصادفی نیست که در مفاتیح الجنان این قدر زیارتنامه وجود داره و برای هر کدام ثواب‌های عدیده‌ای هم لحاظ شده. اما یکی از پیامدهای انحصار دین در نزد روحانیون که فوق العاده شایسته توجه هست اینه که اونها عملاً میشوند مفسران و معلمان رسمی دین. یعنی انحصاراً اونها هستند که میدانند و میتوانند بگویند دین چیست، ایمان چیست، مؤمن کیست، حلال و حرام ها کدام هستند. فقط اونها هستند که چنین صلاحیتی رو دارند. دین که در ابتدا برای ناس بود، به تصریح قرآن کریم دین برای ناس بود، برای مردم بود، حالا در انحصار یک طبقه خاصی قرار گرفته، حالا دیگه مشمول مالکیت خصوصی شده. روحانیون نظرن و عملن خودشون رو مالک دین می نامن، متولی دین می شمارن. آقای خمینی بعد از پیروزی انقلاب 57 خیلی صریح و بی‌پرده همین معنا رو بر زبان آورد. در روز دوم خرداد 1358 در یک سخنرانی ایشون گفت: آخوند یعنی اسلام، آخوند یعنی اسلام، روحانیین و اسلام در هم مدغمند. یعنی بنابر گفته ایشون اسلام و روحانیت یکی هستند، اینها قابل تفکیک نیستند. درست مثل نمک هست که در آب حل میشه، شما دیگه نمیتونید بعدن نمک رو از آب به سهولت جدا کنید. امروز هم قصه از همین قرار هست، روحانیت و اسلام یکی هستند، نمیشه اونها رو از هم تفکیک کرد. معنای سخن آقای خمینی این هست که اسلام رو باید در آینه افکار، بیانات و رفتار روحانیون پیدا کرد. اونها مرجع دین هستند، چون فقط اونها از حقیقت با خبرند و دیگران اگر میخواهند درباره حقیقت اظهار نظر بکنند باید از صاحبان دین یعنی روحانیون اجازه بگیرند. شما لاجرم این تعبیر اجازه را در ادبیات روحانیون ما شنیدید که فلانی از فلان مجتهد اجازه داره که فیلمثل در فلان زمینه سخن بگه و اظهار و نظر کنه، گویی که دین هم مثل زمین کشاورزی است که شما اگر میخواهید در زمین دیگری شخم بزنید و کشت بکنید باید از او ابتداءً اجازه بگیرید. اما بنده میخوام این رو به جد عرض کنم که علی رغم ادعای روحانیون که صنف اونها، طبقه اونها مرجع دینن و فقط اونها صلاحیت دارند و حق دارند که دین رو تفسیر کنند، اسلام نظام روحانیت نداره. اسلام هیچ گونه تشکیلات رسمی دینی نداره. در قرآن کریم و حتی در کلام پیامبر هیچ دستگاه رهبری رسمی دینی منظور نشده. cover to cover اگه شما قرآن کریم رو مطالعه کنید نیم آیه رو پیدا نمی کنید که در اون تجویز کرده باشه ظهور یک صنف، یک طبقه ای که اینها متخصصان در دینن و حالا ناس و مردم باید برای آموزش دین و یافتن دین باید به اونها رجوع کنن، اونها مرجع دین باشن. لذا باید قاطعانه عرض کنم که اسلام مقام دینی رسمی، سخنگوی رسمی و مفسر رسمی نداره. از قضا در قرآن کریم توصیفات بسیار تند و گزنده‌ای درباره روحانیون یهودی و مسیحی داره. خب اسلام که در ابتدا روحانیت نداشته، اما قرآن فراوان انتقادهای تند و گزنده به احبار یعنی روحانیون یهودی و رهبان داره، راهبان و روحانیون مسیحی. وقتی که در سوره مبارکه توبه تجربه یهودیان و مسیحیان رو بازگو میکنه میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. آنها یعنی یهودیان و مسیحیان، آنها احبار و راهبانشان و مسیح فرزند مریم را به جای خدا، به جای خدا صاحب اختیار خود تلقی کردند، در حالی که دستورشان جز این نبود که تنها معبود یگانه را بندگی کنند که معبودی جز او نیست. او منزه است از افرادی که در قدرت و تدبیر با او سهیم تلقی می کنند. بسیار صریح و روشن قرآن کریم می فرماید که یهودیان و مسیحیان عملاً روحانیونشون رو اربابان خودشون کردند، صاحب اختیار خودشون کردند، بندگی اونها رو کردند. خب ارباب مردم یعنی چی؟ ارباب مردم یعنی از مردم سواری گرفتن. این روحانیون یهودی و مسیحی از مردم سواری می گرفتن. حالا قرار بود که مسلمانان از تجربه یهودیان و مسیحیان درس بگیرند، دستگاه روحانیت نسازند که حالا اونها صاحب اختیارشون بشن. اما ببینید مردم متدین ما چطور و چگونه به دست بوسی و پابوسی روحانیون میرن، آب دهان روحانیون رو به عنوان تربت و داروی شفابخش به دهان فرزندان خودشون میریزن. قرآن کریم صریحاً به مسلمانان هشدار میده در سوره مبارکه توبه آیه 34: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. ای مؤمنان، بسیاری از احبار و رهبان اموال مردم را به ناروا می‌خورند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند. فوق العاده سخن مهمی رو اینجا قرآن کریم داره طرح می‌کنه. قرآن دو تا اتهام رو مستقیماً متوجه روحانیون یهودی و مسیحی می‌کنه و می‌گوید که اونها مال مردم خورند و مردم رو از دین گریزان می‌کنند. با حرف‌ها و رفتارشون مردم رو از دین منزجر می‌کنن. این کاری است که متأسفانه باید گفت که بسیاری از روحانیون در جوامع اسلامی، در جوامع شیعی و سنی امروزه می‌کنن. یعنی هم مال مردم خورند و هم این که راه خدا رو سد می‌کنن. با رفتارشون، با حرف‌های خودشون جوانان رو از دین بری میکنن، منزجر میکنن. حالا شما نپندارید که این صحبتهایی رو که بنده به عنوان اولین آفتی که گریبانگیر دیانت ما مسلمانان شده، یعنی آفت متولیگری دین، نوعی برخورد سیاسی با نظام روحانیت هست. این که فیلمثل حالا ما داریم عکس العمل منفی نشون میدیم با آنچه که روحانیون دولتی پس از انقلاب در ایران کردند، مطلقا اینطوری نیست. اهم صحبت هایی که بنده اینجا طرح کردم الان، شما همین ها رو در یادداشت های مرحوم مرتضی مطهری درباره روحانیت شیعه هم میتونید یافت کنید. مرحوم مطهری خودش یک فردی بود که از جامعه روحانیت شیعه برخواسته بود، البته یک شخصیت دانشگاهی هم بود. ایشون یک سری یادداشت‌هایی دارن که علی الظاهر در سال‌های 1337 تا 1340 هجری خورشیدی ایشون نوشته و اخیراً توسط فرزندشون در جلد 15 از مجموعه آثار مرتضی مطهری در تهران به چاپ رسیده. من مایلم که پاره ای از اون یادداشت‌های مرحوم مطهری رو اینجا برای شما بخوانم که ببینید خود ایشون که یکی از شخصیت‌های برخواسته از جامعه روحانیت بوده و از قضا بعد از انقلاب هم بسیار مورد تکریم بود، بسیار محترم شمرده میشد، ایشون چی میگه. کما بیش همین صحبت‌هایی رو که بنده اینجا طرح کردم ایشان در یادداشت‌های خودش هم آورده. برای مثال در اونجا میگوید، من اینجا همه رو کد میارم، ایشان میگوید که روحانیت در میان ما به صورت یک طبقه در آمده. همانی که بنده عرض کردم روحانیت عملا در جوامع ما، حالا چه سنی و چه شیعه، به صورت یک سنف، یک طبقه، یک نهاد اجتماعی در آمده که کار اصلیش هم در حقیقت سرپرستی از دین و دینداران هست. و باز مرحوم طهری میگوید کد وقتی که برای روحانیت دربار درست شده، دیدن رؤسای روحانی تمنای ریاست را در وجود طلاب بیدار می کند. همین وضع ریاست معابی این آقایان است که اخلاق عمومی طلاب را فاسد کرده است. ایشون به صراحت میگه این تجربه خودش دیگه، یعنی آن چیزهایی رو که دیده و تجربه کرده حالا داره به عنوان انتقاد بازگو میکنه که روحانیون در حقیقت برای خودشون دربار دارن. عنایت دارید که این صحبتها رو مرحوم مطهری سالیان پیش از پیروزی انقلاب و به روی کار آمدن روحانیون گفته، موقعی که اصلا صحبت حکومت روحانیون نبوده. ایشان میگوید که برای روحانیون عملا دربار درست شده و همه تمنای ریاست دارن و طلاب هم که وارد این سیستم میشن چشمشون که به این دربار و این آستانها میفته دیگه از اون به بعد فقط تمنای ریاست دارن و همین دربار داشتن و ریاست طلبی است که اخلاق طلاب رو فاسد میکنه. و باز ایشان میگوید شما اگر به روحیه ملاهای تهران آشنا باشید میدانید که فقط چشمشان به چهار تا بازاری قدیمی است. این گفته مرحوم طهری فوق العاده مهم هست، از کنارش نباید به این راحتی گذشت. ایشون میگه که اصلا گویی ملاهای ما، روحانیون ما خوراک تهیه میکنن برای بازاری ها. واقعیتش هم این بود، به خصوص در اون زمانی که هنوز روحانیون در حکومت نبودن و اساسا ثروت مملکت دست اونها نبود، اون موقع خب از طریق وجوهات اینها امرار معاش میکردن. و مرحوم شریعتی هم در جایی به همین اشاره میکنه که تا وقتی اسلام بین حجره بازاری و حجره روحانی در حال تردد هست هیچ آینده ای نداره. یعنی بازاریان که خب به هر حال صاحب مکنت هستن، صاحب پول هستن، اینها به روحانیون وجوهات میدن و روحانیون هم دین رو تفسیر بازاری میکنن، یک قرائتی از دین عرضه میکنن که هم مورد طبع و مورد قبول بازاریان هست و هم منافع اونها رو تثبیت میکنه. یعنی به هر حال یک داد و ستد دو جانبه. مرحوم مطهری هم صراحت به همین اشاره داره. و باز ایشان میگوید اصول تربیت روحانی بر شخص سازی و طبقه سازی و استخدام احساسات مذهبی و عمل اسلامی مردم به نفع اشخاص و افراد و طبقه معینه است، نه بر تعظیم و توقیر و تحکیم اصول و مبانی. یعنی اصولاً یک فرد روحانی، یک طلبه‌ای که وارد این سیستم حوزوی میشه، این در حقیقت گویی که یاد میگیره چطوری احساسات مذهبی مردم رو در استخدام طبقه خودش بگیره. همانی که بنده قبلا عرض کردم یکی از حربه های روحانیون این هست که معمولا احساسات مذهبی مردم، اعتقادات و باورهای اونها رو کانالیزه می کنن به سمت مراکزی که در تولیت و در کنترل خودشون هست و از این طریق دیگه مذهب مردم و دین مردم رو در مهار و در قبضه خودشون می گیرن. مرحوم مطهری هم به همین اشاره داره. یک کدی دیگه هم از ایشون میارم و دیگه بسنده میکنم شما عزیزان میتونید به مجموع آثار 15 مرحوم طهری رجوع کنید و یادداشت‌های ایشون درباره روحانیت شیعه رو اونجا یافت کنید. و اما کد دیگه، مرحوم طهری میگوید تا وقتی که رابطه مسلمان با ملاها رابطه دستبوسی و پابوسی و پول تحویل دادن و دست به سینه ایستادن باشد، کار مسلمانی درست نمی شود. باز همین هم هست که بنده چند دقیقه پیش عرض کردم. ببینید بنده این کدها را از مرحوم طهری به عنوان یک کسی که به هر حال دست پرورده نظام روحانیت بود آوردم اینجا که شما عزیزان نپندارید که این صحبتها صحبتهای احساسی است، عکس العمل به آنچه هست که در ایران پس از سال 57 اتفاق افتاده. مطلقا اینطور نیست. اینها یک سری مشکلات اساسی است که سازمان روحانیت در تشیع داره، در نزد سنیان که اصلا مشکل خیلی بسی بیشتر از روحانیت شیعه هست، اونها که اصلا مشکلات خیلی حادتری در این زمینه دارن. یه نکته دیگه هم عرض کنم و دفتر سخن در باب این آفت رو ببندیم و اون این هست که همه مصلحانی که درد دین دارند و عزم میکنن که شبه دین رو افشا کنن، به مردم بگوین اون چه که به خورد شما میدن این دین نیست بلکه شبه دین هست، یک شباهت های قشری و ظاهری با دین داره، این مصلحان دیر یا زود برخورد خواهند کرد، رو در رو خواهند شد با کسانی که بیشترین سود رو از ترویج شبه دین میبرند. یک چالش ناگزیر و ناگریزی اینها با روحانیون خواهند داشت. مرحوم دکتر علی شریعتی هم از جمله مصلحانی بود که عمری در مجاهدت فکری برای افشا کردن شبه دین بود، برای اینکه به مردم ما بگوید که آنچه که در بین شما شایع و رایج هست دیگه دین اصیل نیست، این شبه دین هست. ایشون در نهایت اون تز معروف خودش رو، اسلام منهای آخوند رو مطرح کرد. در یکی از نامه‌هایی که می‌نویسه، در مجموعه یکی از مجموعه آثارش آمده با مخاطب‌های آشنا، در اونجا ایشون می‌گوید که همانطور که مرحوم مصدق تز اقتصاد منهای نفت رو در میان آورد، من هم تز اسلام منهای آخوند رو طرح می‌کنم. مراد ایشون اسلام منهای روحانیت هست، این اسلام منهای مفسران رسمی هست، اسلام منهای متولیان رسمی. و ایشون که تأکیداتش همین بود که اسلام در شکل اصیل و اولیه خودش مطلقاً نظام روحانیت نداره، متولیان و مفسران رسمی نداره. و در اواخر عمرش به یک نتیجه ای رسید که در مجموعه آثار شماره 10 جهتگیری طبقاتی اسلام آمده. من این کد رو از ایشون میارم به خاطر اینکه فوق العاده آموزنده هست و امیدوارم شما عزیزان توجه کافی و وافی رو به این کلام راهبردی مرحوم دکتر شریعتی داشته باشید. ایشان میگوید همه روشنفکران کشورهای اسلامی باید یک جنگ آزادی بخش را برای خود اسلام آغاز کنند که اسلام آزاد بشود، خود اسلام نجات پیدا کند، نه اینکه مسلمانها نجات پیدا کنند. اگر مسلمانها نجات پیدا کنند و اسلام زندانی باشد، باز آنها دو مرتبه می افتند در زندان ارتجاع. بنابراین بزرگترین راه نجات مسلمان ها و مردم و انسان ها و توده ها نجات دادن خود اسلام است، از زندان یک گروه کاملا مشخصی که آگاه یا ناآگاه به قدرت زمان و طبقه حاکمه و به هر حال پول وابسته است. تا وقتی که دین از پول تغذیه می کند، مسلماً خادم پول است، خادم مردم نیست و مردم را به صورت رعیت دین نگاه می دارد، نه نجات یافته دین. حقیقتاً مطلب رو و معضل رو مرحوم شریعتی به نیکی معرفی کرده، اینکه کار اصلی روشنفکران مسلمان، مصلحان مسلمان، باید اصلاح اندیشه دینی مسلمانان باشه. تا وقتی که اسلام در زندان متولیان رسمی اسیر هست، اگر که شما مسلمانها رو هم نجات بدید از یک سیستم استبدادی، اینها با پای خودشون دوباره بر می گردن و یک استبداد بدتری رو می سازن، استبداد رو دوباره بازسازی می کنن. لذا افضل بر فرائض این هست که روشنفکران مسلمان، مصلحان مسلمان، اسلام رو از دست متولیان رسمی که پیدا کرده اینها نجات بدن. اجالتاً این یکی از آفات مهمی است که دامنگیر دیانت ما مسلمان ها شده و از اسلام شبه اسلام ساخته، از دین شبه دین ساخته. سخن در این در باب دین و شبه دین ناتمام موند. اشاره میکنند که وقت این برنامه رو به اتمام هست و لذا باید دفتر سخن رو در همین جا ببندیم. انشاءالله در برنامه آینده سه تا از دیگر آفاتی که دامنگیر دیانت ما مسلمان ها شده و عملا از دین شبه دین ساخته و مردم ما به این شبه دین وفادارند و به اون عمل می کنند رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. از اینکه حوصله به خرج دادید و به عرایض بنده توجه کردید، کمال امتنان و سپاسگزاری رو دارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.